در سن و سال قرار دارن که زمان ساختن زندگیشان است و باید به زندگی خود برسن و تلاش بکنن. بنابراین در این راستا، در این راه نیازمند کمک و حمایت های هم از فامیل و هم از جامعه و هم از دولت خود پیدا میکنن که باید در این حالت هم فامیل و هم جامعه پشتشان باشه و در راه های خوبی قدم میگذارن کمکشان بکنن و حامیشان باشه. و به نظر من امروز جوانان ما خودشان نیز دوست دارن که به فعالیت های اجتماعی و مشارکت های اجتماعی یعنی اشتراک بکنن، فعالیت بکنن در این راستا. بنان تنها کار و تنها حمایتی که میتونن بکنن این است که اینمی زمینه را برشون مساعد بسازن و به همین راه روانشون بسازن خود جوانهای امروزه به فعالیت های اجتماعی و مشارکت های اجتماعی خودشان میپردازن.
دوست عزیز ما شیوا رستم‌زاده از غزنی گفتن سلام، دختران افغانستان امروز نیاز به حمایت دارند تا بتونن تحصیل کنند و کار کنند. چقدر دختران با استعدادی که به خاطر قوانین جدید نمیتونن از استعداد خودشان استفاده کنند، در خانه ماندن و بعضی از آنها دچار افسردگی شدن.
با توجه به اوضاعی که فعلا در افغانستان حاکم است، دخترها از رفتن به مکتب ادامه تحصیل محروم هستند. خوب است که در قدم اول حمایت از طرف خانواده داشته باشند. خانواده ها یعنی دخترانشان را یاری بکنه، برشان روحیه بده، برشان انگیزه بده و تلاش بکنند که در کنار دخترانشان باشه، در کنار خانواده، دوستا، اساتید و کسایی که در اطرافیانشان دخترها زندگی میکنن با اینها صحبت شوند، با اینها تلاش شوند، حرفای از نشنیده شوند، اون عقده هایی که در دلشان هستن، ناامیدی هایی که هستن، اینها شنیده شود و به اینا گفته شود که حالا اگر زمینه تحصیل نیست میتونن با استفاده از کتبی که هست در اختیارشان یا کتب الکترونیک یا مثلا اینترنتی میتونن شخصیتشان رو رشد بدن، میتونن به خودشناسی برسن، میتونن که مهارت های مثلا سخنوری، مبارزه با مشکلات، مبارزه با مثلا چالش ها اینا رو یاد بگیرن و وقتی که مثلا اوقات بیکاری و فراغتشون کمتر بکنن، چون اوقات فراغت و بیکاری باعث میشه که جوان بیشتر مخصوصا دخترها بیشتر فکر بکنن و فکر زیاد باعث میشه که اینا ناراحت شوه یا اینکه افسردگی برشان دست بده.
تشکر از تک تک شما دوستان عزیز که با ارسال پیام ها و صدای گرمتان کلی با ما انرژی میتین. وقت چندانی تا پایان برنامه نمانده، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سعید ابوالخیر میگه من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زفان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. بله عزیزان، نعمتهای خدا من زیاد هست و آدمی هرچند که نمیتونه آنها را بشماره و شکرش را بر جا بیاره، ولی باید تلاش بکنه و بر جا آوردن شکر نعمتهای خداوند کمال انسان را نشان میده و مایه افزایش نعمت میشه. برعکس به قول سعدی، کفران نعمت، نعمت را از کف انسان بیرون میکنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند سپاس بر نعمت مایه ماندگاری آن میشود. عزیزان و یاران همیشگی، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که بهره و استفاده برده باشین. تا حضور دیگر بدرود. حق باش تو بنایدان. Thank you. یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
سرزوری، گاوزوری. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان زبان فارسی دری. با برنامه زبان نیاکان در خدمت شماییم و به روال چند برنامه اخیر درباره کلمات و اصطلاحات زیبای رایج در زبان فارسی افغانستان صحبت میکنیم. کلماتی که در خارج از افغانستان کمتر استفاده می شود ولی می شود در آنجا نیز معرفی شود و به کار رود. سرزوری و سرزور از این جمله کلمات است. سرزور یعنی لجوج و یکدنده، کسی که می خواهد کارهایش را با زور بر سر دیگران تحمیل کند و البته این زور او بیشتر از نوع لجاجت است. ولی کلمه سرزور بر لجوج و یکدنده برتری هایی دارد. لجوج عربی است در حالی که سرزور فارسی است و یکدنده یک تعبیر ریشه‌دار و فخیم نیست. اصطلاحی است که در سالهای اخیر بر اساس دنده یا همان گیر موتر یا ماشین رایج شده است. البته گفتنی است که سرزور با لجوج تفاوت مختصری هم دارد. سرزور به کسی میگویند که از موضع زور لجاجت میکند. سرزور حتی گاهی به شجاع و متحور نزدیک میشود، چیزی که در لجوج و یکدنده نیست. به این صورت می‌بینیم که ما برای مفاهیم نزدیک به هم کلمات متفاوتی داریم که هر کدام معنی خاص خود را افاده می‌کند و دست اهالی زبان برای انتخاب از هر کدام در موقعیت مناسب باز است. کلمه دیگری که به سرزوری یک مقدار شباهت دارد، گاوزوری است. این کلمه به معنی خشونت کردن در بازی‌ها و به خصوص در فوتبال بسیار رایج است. می‌گویند شخص گاوزوری می‌کند، یعنی از قدرت بدنی خودش برای بردن در بازی استفاده می‌کند به جای اینکه بر تکنیک بازی مسلط باشد. مثلا دیگران را با دست کنار می‌زند یا با پای دیگران لگد می‌زند. حالا که صحبت از گاوزوری شد، به یک کلمه دیگر که در فارسی افغانستان رایج است نیز اشاره کنیم که البته این هم مثل گاوزوری کاری است خشن، ولی به هر حال عبارت زیبایی برای آن داریم، یعنی لت و کوب. لت زدن در معنی کهن فارسی از جمله تاریخ بیهقی هم آمده است و کوب هم که کلمه کهن و فارسی است. آن را در ترکیب‌های مثل خرمن کوب و کلوخ کوب هم دیده ایم. در ایران به جای لت و کوب ترکیب ضرب و شتم رایج است که البته هر دو عربی است. دوستان عزیز، باقی موارد از این قبیل را می‌گذاریم برای برنامه‌های بعد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود. Thank you.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بازدید کارشناسان ایرانی از سرچشمه‌های رود هیرمند. تحول مثبت در روند شرکت اتباع افغانستان در زیارت اربعین عراق. زائرین افغانستانی، اصخایی میکنم عراق زائرین افغانستانی را در فهرست ویزای اربعین قرار داد. و شورای مقاومت افغانستان در آستانه دومین سالگرد تسلط دوباره طالبان، توافق دوحه برای ملت افغانستان فاجعه آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. کارشناسان ایرانی برای نخستین بار از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند. با گزارش رادیو دری، سفیر تهران در کابل گفت هیئت فنی ایران که همکنون در کابل به سر می‌برد، از سرچشمه‌های هیرمند در منطقه دهراوود بازدید کرده است و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد. حسن کاظمی قمی افزود این نخستین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش آب در منطقه دهراوود بازدید می کنند و تأکید کرد طبق معاهده هیرمند، ایران می تواند نسبت به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب درخواست راستی آزمایی کند. بر اساس معاهده هیرمند بین ایران و افغانستان در سال 1351 حقابه برای سالهای آبی عادی تعیین شده است که حدود 820 متر مکعب است و باید به صورت ماهانه در اختیار ایران قرار بگیرد. این در حالی است که ایران سالهاست از دریافت این حقابه محروم است. حکومت طالبان ادعا کرده که خوش‌سالی‌های پی در پی سبب شده است که افغانستان نتواند حقابه ایران را پرداخت کند. با این حال ایران اعلام کرده است که طبق تصاویر ماهواره‌ای منابع آبی کافی برای تأمین حق ایران از رود هیرمند وجود دارد. رایزن فرهنگی ایران در افغانستان گفت زائران افغانستانی در لیست ویزای اربعینی عراق قرار گرفتند. غلام حسین شیرزاد مقدم، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان گفت سفر زائران افغانستانی اربعین بیش از 90% از طریق شرکت‌های زیارتی سیاحتی و از مرزهای زمینی صورت می‌گیرد و کمتر از 10% نیز از طریق هوایی انجام می‌شود که امسال خوشبختانه کشور عراق زائران افغانستانی را در لیست ویزای اربعینی قرار داده است. شیرزاد مقدم افزود آمار دقیق افرادی که همه ساله در راهپیمایی اربعین حسینی در کربلا شرکت می کنند در سالهای اخیر مشخص نیست، اما در سالهای 1395 تا 1398 هجری شمسی که اوج سفر زائرین از افغانستان به کشور عراق بود، بنابر آمار اعلام شده علاوه بر افغانستانی های مقیم ایران حدود 35 هزار تا 40 هزار نفر نیز از افغانستان به کربلا رفتند. رایزن فرهنگی ایران درباره ارائه خدمات به زائرین افغانستانی گفت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و نمایندگی‌های سیاسی و کنسولگری‌ها در هرات، مزار شریف و جلال آباد برای زائران افغانستانی در موسم اربعین حسینی ویزای گروهی و ویزای دوبار ورود با تخفیف در نظر می‌گیرند. شیرزاد مقدم گفت سالهای گذشته ویزا برای زائران افغانستانی با کشور عراق توافقی بود نه ویزای اربعینی، اما امسال خوشبختانه زائران افغانستانی را هم کشور عراق در لیست ویزای اربعینی قرار داده که انشاءالله زائران از افغانستان به موقع در راهپیمایی اربعین حسینی شرکت خواهند کرد. در همین حال سید مجید میراحمدی، معاون سیاسی و امنیتی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران، امروز گفت برای زیارت اربعین مرز چذابه برای اتباع غیر مقیم و شلمچه برای اتباع مقیم ایران در نظر گرفته شده است و ای تأکید کرد اتباع خارجی غیر مقیم باید تا قبل از شروع ماه سفر از عزیمت به مرزهای کشور ایران خودداری کنند. میرحمدی افزود طی توافق دو جانبه وزارتخانه‌های داخلی عراق و پاکستان حدود 100 هزار زائر پاکستانی مجوز ورود زمینی به خاک عراق را خواهند داشت و از کشور افغانستان نیز 50 هزار زائر از طریق مرزهای زمینی به اربعین می‌روند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلام کرد امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان مردم افغانستان را در مسیری فاجعه بار قرار داد. با گزارش رادیو دری در آستانه 24 اسد دومین سال روز سلطه طالبان بر افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه تصریح کرد توافقنامه دوحه هیچ بنیاد اصولی و حقوقی بین المللی را ندارد و مردم افغانستان را در مسیر فاجعه بار قرار داده است. این بیانیه می‌افزاید امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان نه تنها مصلحت و منفعتی برای مردم افغانستان نداشت، بلکه باعث شد افغانستان با بستر امن بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی و منطقوی تبدیل شود. این گروه سیاسی مخالف طالبان اظهار کرده است توافق دوحه زمین ساز فروپاشی نظام جمهوری و تسلط قهرآمیز طالبان شد. پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، حکومت جمهوری در افغانستان فرو پاشید و طالبان در 24 اسد 1400 بر این کشور سلطه‌ای دوباره یافت. حکومت طالبان از زندانی بودن 16 تبعی خارجی در زندان‌های این کشور خبر داد. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد 16 تبعی خارجی از جمله 5 زن در زندان‌های این کشور زندانی هستند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
زندانی ها در زندان های افغانستان آموزش های لازم حرفه‌ای را فرا می گیرند. اداره تنظیم امور زندان های حکومت طالبان گزارش فعالیت ها و دستاورد های یک ساله خود را در نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت امگانی ساخت. مسئولان این نهاد گفتند که در یک سال گذشته 32,000 زندانی بانها سپرده شده است که نیمی از آنها با تصامیم محاکم قضایی، اتمام مدت حبس و احکام امیر آزاد شدند و حدود 16,000 محبوس و متهم در این اداره زندانی هستند که شامل 16 خارجی به شمول 5 زن می شوند. در گزارش اداره تنظیم امور زندانها همچنان آمده است که در یک سال گذشته 1,230 زندانی افغان از ایران و 30 زندانی از کویت به کشور منتقل شده و در زندانهای افغانستان بسر می برند و همچنان تلاش برای انتقال زندانیان دیگر ادامه دارد و در نتیجه تلاش‌های رهبری این اداره حکم اعدام 250 زندانی افغان که در ایران به اعدام محکوم شده بودند به حبس تبدیل شده است. به اساس گزارش اداره تنظیم امور زندان‌ها به هر زندانی روزانه 120 افغانی برای غذا و نوشیدنی داده می شود، در حالی که پیش از این تنها 58 افغانی داده می شد و همچنین صدها زندانی در بخش های خیاطی، گلدوزی، بودوزی و موبایل سازی به طور مسلکی آموزش می بینند. سال گذشته به مناسبت ماه مبارک رمضان و عید به اساس فرمان 3,881 زندانی آزاد و در حبس 981 زندانی دیگر تخفیف وارد شده است. بر اساس اطلاعات این اداره، بستگان و دوستان زندانیان می توانند دو روز رفته با زندانیان ملاقات کنند و امکاناتی در زندانها فراهم شده است که بر اساس آن زندانیان می توانند از طریق تلفن مشخص با خانواده خود صحبت کنند. همچنان آنها گفتند که نباید فراموش کرد که بازنگری در قانون اصلاح زندانها ایجاد طرح مبارزه با فساد اداری، درمان زودنگام زندانیان بیمار، ارائه آموزش‌های حرفه‌ای و صدها زندانی و توزیع لباس نظامی و 7,000 سرباز این نهاد دستاوردهای مهم این اداره در یک سال اخیر است. این در حال است که پس از خروج خارجی‌ها از افغانستان و پایان اشغال و ورود سربازان طالبان، دروازه های زندان ها باز شد و زندانی ها همه بیرون شدند. این شمار از زندانیان پس از استقرار حکومت طالبان گرفتار و بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با گذشت 2 سال از خروج آمریکا از افغانستان، هنوز هم ده‌ها هزار نفر از همکاران افغانستانی نظامیان آمریکایی در بلا تکلیفی بسر می‌برند. آسوشیتد پرس گزارش داده است که همکنون حدود 200 هزار افغانستانی در چندین کشور جهان برای دریافت روادید آمریکا درخواست داده، ولی هنوز پاسخی دریافت نکردند. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، در کابل گزارش می‌دهد.
تصاویر دنیا به زودی آن را فراموش نخواهد کرد. صحنه‌هایی که هنگام خروج آمریکا و همپیمانانش پس از 20 سال جنگ در افغانستان در فرودگاه کابل ثبت شد. آمریکا و دوستانش نه تنها مردم افغانستان را پس از 20 سال جنگ در این کشور در بدترین شرایط ممکن رها کردند، بلکه هزاران نفر از کسانی هم که برای آنها در 2 دهه در افغانستان کار کرده و از همین فرودگاه با آمدن طالبان خارج کرده بودند، امروز در گوشه گوشه دنیا سرگردان و بلا تکلیف. صدای این افراد از اردوگاه‌ها کمتر به گوش مسئولان آمریکایی می‌رسد. اینجا اردوگاهی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. انتظار برای برخی همکاران افغان آمریکایی‌ها چنان سخت بود که سال گذشته این شخص، قاضی القضات و بالاترین مرجع قضایی افغانستان، که با اشاره آمریکایی‌ها اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور سوگند داده بود، در اردوگاهی در امارات متحده عربی درگذشت. البته بماند که در همان زمان خروج پرحاشیه نیز همکاران افغان آمریکایی‌ها در فرودگاه کابل به ما گفتند که حتی برای بردن آنها نیز آمریکایی‌ها رشوه می‌گرفتند.
پول می‌گیره، حتی ما شنیدیم با چشم خود دیدیم که 40,000 دلار گرفت. اویار بجه ما انتقال کرد. مدت 13 سال میشه که ما کار کردیم کتیزیا.
اکنون 2 سال پس از خروج آمریکا از افغانستان، به تازگی یک رسانه آمریکایی گزارش داده 10,000 شهروند افغانستانی هنوز منتظر دریافت روادید آمریکا هستند. این رسانه به نقل از انجمن متحدین زمان جنگ آمریکا نوشته، با سرعت کنونی در صدور روادید آمریکا، روند صدور روادید برای پناهجویان افغانی که آمریکا قول روادید به آنها داده است 31 سال دیگر طول خواهد کشید. آمریکایی‌ها پناهجویان همکار افغان خود را به آمریکا راه نداده، بلکه این افراد در یک کشور سوم از پاکستان تا آلبانی در برزخ بلا تکلیفی هستند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
همزمان با توقیف 21 تروریست از جمله چند سرکرده داعشی در پاکستان، اردو این کشور از هلاکت 4 تروریست خبر داد. با گزارش ایرنا، اردوی پاکستان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که عملیات نیروهای امنیتی در منطقه باجوور ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب افغانستان، در شمال غرب کشور سبب کشف و سرکوب یک گروه خطرناک تروریستی شده است. اردوی پاکستان در بیانیه خود افزود، در پی درگیری میان نظامیان و عناصر تروریستی در منطقه باجوور، 4 مهاجم کشته و همچنین 2 نفر از نیروهای اردو نیز جان خود را از دست دادند. گروه تروریستی داعش پیشتر مسئولیت انفجار مرگبار 2 هفته پیش در منطقه باجوور را بر عهده گرفته بود که طی آن دست کم 70 نفر کشته شدند. همزمان با اداره مبارزه با تروریسم ایالت پنجاب پاکستان نیز اعلام کرد که در عملیات آژانس‌های اطلاعاتی 21 نفر از عناصر گروه‌های تروریستی از جمله چند سرکرده داعش و تحریک طالبان پاکستان توقیف شدند. و گردان‌های شهدای الاقصی اعلام کردند نیروهای ما در مسیر نظامیان اشغالگر اسرائیل که به منطقه علیامون در غرب جنین در کرانه باختری یورش بو آورده بودند کمی نصب کردند. افزایش موارد درگیری مسلحانه مقاومت با اسرائیلی‌ها در کرانه باختری این روزها به اصلی ترین دغدغه و نگرانی صهیونیست‌ها تبدیل شده، تا جایی که بارها آنها را واداشته حملاتی گسترده را در این منطقه انجام دهند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردانهای شهدای الاقصا روز یکشنبه تأکید کردند نیروهای این گردان نظامیان دشمن را با بم و فیر مرمی هدف قرار دادند و در پی این اقدام شماری از آنها را زخمی کردند. گردانهای شهدای الاقصا افزود رژیم صهیونیستی با زخمی شدن یک عسکر صهیونیست اذعان کرد، اما از دیگر تلفات و خسارتها صحبتی نشد. بازدید کارشناسان ایرانی از سرچشمه های رود هیرمند. تحول مثبت در روند شرکت اتباع افغانستانی در زیارت اربعین. عراق زائرین افغانستانی را در فهرست ویزای اربعین قرار داد. و شورای مقاومت افغانستان در آستانه دومین سالگرد تسلط دوباره طالبان، توافق دوحه برای ملت افغانستان فاجعه آفرید. عزیزان شنونده، لطفاً در بخش بعدی این سرویس خبری یعنی بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. در دومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم بسیار نابسامان ارزیابی شده و پیشبینی ها حاکی از آن است که در صورت قطع کمک های بین المللی اوضاع بحرانی تر هم خواهد شد. نهادهای کمک رسان دوباره و با تسلط نظارت کافی بر روند توزیع این کمک ها ابراز تردید می کنند و این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدارهای اخیر خود با مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان از فراهم شدن زمینه کمک رسانی به شهروندان و توزیع مناسب کمک ها خبر داده است. درباره این موضوع همکارم زهرا سلطانی با آقای محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی گفتگو کرده که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل و مارکس پوتزل معاون سیاسی یونما دیدار کردند و دو طرف در این دیدار درباره ادامه تعامل مثبت سازمان ملل با افغانستان گفتگو کردند. امیرخان متقی در این دیدار از کمک‌های جهانی به افغانستان قدردانی کرده و گفته که حکومت طالبان زمینه شفاف برای کمک رسانی به افراد نیازمند را فراهم کرده است. پیش از این هم سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که حکومت طالبان با کمک‌های بشری در افغانستان دسترسی دارد. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. آقای متقی در دیدار با مقامات سازمان ملل متحد گفته که اکنون حکومت طالبان زمینه شفاف کمک رسانی را در افغانستان فراهم ساخته. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان محترم رادیو دری. من فکر میکنم که در ابتدا نهادهای بین المللی کمک رسان در افغانستان فعالیت اونها در زمینه کمک رسانی بدون نظارت دقیق نهادهای مدنی افغانستان شروع شده و همچنان ادامه داره. هیچ مکانیزم نظارتی در بین اینها وجود نداره. اگر مکانیزم داخلی در خود نهادهای کمک رسانی سازمان ملل متحد وجود داشته باشه، خب ما از اونا به اطلاع هستیم، نمیدانیم که نظارت با چه کیفیت صورت میگیره. اما اون چی که از برایند کاری اونها معلوم و هویدای، من فکر میکنم که تمامی کمک هایی که به نام مردم افغانستان است، بودجه سازمان ملل متحد، بخش کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد به مردم افغانستان اختصاص داده میشه، این تقریبا سه بخش میشه. یک بخش اینا در مسیر انتقال و در مسیر راه صرف هزینه ها و صرف مصارف خود نهادهای بین المللی میشن. متاسفانه در این زمینه هیچ گونه شفافیتی وجود نداره که تمام پول های اختصاص یافته به صورت کامل در افغانستان انتقال پیدا میکنه و اینا به صورت کامل برای مردم افغانستان خریداری میشه و منتقل میشه. لذا این اطلاعات برای مردم و رسانه ها وجود نداره. همونطور که در گذشته اینطور بوده، یک بخشی از بودجه سازمان ملل متحد که از منبع کمک ها هست صرف انتقال، مصرف نیروهایی که اونجا مصروف هست صورت میگیره و یک بخش دیگه که وارد افغانستان میشه و نهایتاً خریداری میشه که به مردم افغانستان برسه، اینها هم باز به دو بخش تقسیم میشه. یک بخشش قطعاً و ناچاراً نهادهای سازمان ملل باید به طالبان باج بده، مثل گذشته که اینا باج میدادن، یا به عبارتی بهتر بگم که طالبان سهم دارن در این کمک ها، نیروهایشان، خانواده های نیروهای سربازانشان و افراد مورد نظر طالبان قطعا از این کمک ها بهره‌مند هستن و میشون، و اگر سازمان ملل متحد در نظر نگیره این سهم را برای طالبان، طالبان اجازه کمک رسانی به آنها نخواهد داد. قطع مسلم است که یک بخشی از کمک ها در اختیار طالبان قرار میگیره. بخش دیگری که قرار برای مردم افغانستان کمک شود و توزیع شود، خب بازم اینجا شفافیت اونچنانی وجود نداره در مسئله توزیع کمک ها، که آیا این کمک ها به صورت مؤثر در اختیار نیازمندان واقعی قرار میگیره یا خیر. سروی که خود نهادهای بین‌المللی در گذشته در افغانستان انجام داده بودن، این سروی تا حدود خوب بود، تا حدود قابل قبول بود، ولی متاسفانه بر اساس سروی گذشته کمک ها توزیع نمیشه و از طریق نمایندگان ولسوالی ها در ولسوالی های تمام نقاط کشور در اختیار اونها قرار میگیره و باز هم در مسئله توزیع طالبا تسلط کامل داره. یا به عبارت دیگر بگم، فعلا مسئله توزیع کمک های سازمان های بین المللی کاملا در اختیار طالبان هست.
خب در صورتی که نگرانی ها از عدم شفافیت در کمک رسانی در افغانستان وجود داره، پس فکر میکنید چرا یک نهاد نظارتی ایجاد نمیشه از سوی سازمان ملل برای نظارت کمک رسانی به افراد نیازمند در کشور؟
اصلا ایجاد یک کمیته، کمیسیون یا یک نهاد نظارتی در برنامه سازمان ملل متحد در افغانستان وجود نداشته و نداره. یک سروی که صورت گرفته بود توسط کارمندان خود سازمان ملل متحد در ابتدای بحران اقتصادی، یعنی بعد از سقوط دولت صورت گرفته بود، بر اساس اون در ابتدا توزیع صورت میگیرد، ولی فعلا هم اون سروی کنار گذاشته شده. نظارت اونچنانی وجود نداره. نظارت داخلی اگر هست ما نمیدانیم، اما نظارت مردمی بر توزیع اصلا وجود نداره. همونطور که عرض کردم، توزیع کاملا در اختیار طالبان هست و طالبان بیشتر تلاش میکنه که مناطق را تحت پوشش قرار بده که هواداران و طرفداران و مجموعه خود طالبان در اونجا زندگی میکنه، سربازانش، خانواده های سربازانش، دیگه سایر مردم اقشار دیگه ای که بیشتر آسیب پذیرن و نیازمند کمک، اینا متاسفانه در حاشیه قرار داره و دستشون از این کمک ها قطع است در حال حاضر. این که چرا سازمان ملل متحد در این مسئله بی تفاوت هست، خب سازمان ملل متحد اگر شما در مسئله بودجه از نگاه بکنید، بخش زیادی از بودجه سازمان ملل متحد مربوط میشه به کشورهای قدرتمند مثل امریکا و کشورهای اروپایی. طبیعتاً هر کشوری که کانال کمک رسانی خودش رو در یک کشور فعال میکنه ولو از طریق نهادهای بین‌المللی، انتظاراتی داره روی اهداف خودش، روی پلانها و برنامه‌های خودش، روی منافعش میچرخه. طبیعتاً من احساس میکنم که نظارت مردمی در تضاد با منافع ایالات متحده آمریکا در مسئله کمک رسانی قرار داره و تلاش میکنه که زیر چتر نهادهای سازمان ملل و نهادهای امداد رسان سازمان ملل کشورها کمک ها را به صورت هدفمندانه و از قبل تعیین شده، برنامه‌ریزی شده به مو اهداف مورد نظر یا مو مردمانی را هدف گذاری میکنه که شاید احتمال داره افراد مورد حمایت طالبان باشه، و یا به یک نحوی شاید گفت که طالبان هم جزوی او برنامه های هدف هست که باید از این طریق مورد حمایت قرار بگیره، باید کمک شود به اینها.
خب نهادهای امداد رسان دیگر که در افغانستان فعالیت داشتن و اکنون فعالیت دارن، چقدر شفافیت در کارشان وجود داره و چقدر مستقلانه عمل میکنند؟
نهادهای کمک رسان بین المللی خارج از ارگان سازمان ملل متحد وجود داشته در گذشته و در حال حاضر هم کمابیش هست. کمیته سویدن، کمیته ناروی و سایر کشورهای اروپایی که اینها در گذشته مستقلانه کمک‌هایشان رو به مصرف می‌رسوندن از طریق خود مردم در قالب پروژه‌های مختلف در نقاط مختلف کشور، اما شاید به همین دلایلی که اینا اجازه ندادن طالبان مسئله توزیع کمک ها اینا را نظارت بکنه و زیر نظر از اینا صورت بگیره، شاید به همین دلیل اینا منع شدن از فعالیت در افغانستان. رضا این احتمال خیلی تقویت میشه که نهادهای مستقل خارج از ارگان سازمان ملل متحد به سادگی اجازه کمک رسانی به مردم افغانستان را نخواهند داشت. طالبان اجازه نمیده. در اواخر ما شاهد بودیم که برخی از نهادهای مثل کمیته امداد امام خمینی را هم فعالیتش را متوقف کرد. شاید به همین دلیل بوده که اینها تا به حال زیر فشار نظارتی طالبان در مسئله توزیع کمک ها و همچنین اینها حاضر نشدن که تحت اشراف اطلاعاتی طالبان قرار بگیره، از این جهت احتمالاً ممنوع شدن از فعالیت‌های کمک رسانی در افغانستان. به همین دلیل من فکر می‌کنم که طالبان همه چیز رو در کنترل خودشون داره، در اختیار حتی ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را در افغانستان کنترل میکنن.
تشکر شما آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
روز گذشته شهباز شریف صدر اعظم مستعفی پاکستان و راجا ریاض رهبر مخالفان این کشور برای معرفی انوارالحق کاکر به عنوان صدر اعظم موقت توافق کردند. نخست وزیر موقت پاکستان بنیانگذار حزب عوامی بلوچستان است و از مارچ 2018 به نمایندگان مجلس سنا انتخاب شد. عذرخواهی میکنم، به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شد. گفتنیست پارلمان پاکستان پنجشنبه گذشته برای برگزاری انتخابات سراسری منحل شد. انتخابات پارلمانی سراسری پاکستان بدون حضور عمران خان صدر اعظم سابق این کشور که به 5 سال زندان محکوم شده برگزار خواهد شد. در این باره نظرات دکتر سلجوقی آگاه مسائل سیاسی را شنونده باشید.
اگر که در این اواخر رویه‌های پاکستان نسبت به امارت اسلامی با ادبیات کاملا غیر دیپلماتیک نشان داده شده است، به این خاطر که وزیر خارجه پاکستان میگه که ما حاضریم همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های سیاسی اقتصادی با افغانستان انجام بدیم، نشان میداد که پاکستان بیشتر به دنبال تعمیق مناسبات خود با امارت اسلامی قرار دارد. از جانب دیگر تحولات سیاسی که در پاکستان به وجود آمده نشان میده که به صورت کل سیاست حکومت پاکستان نسبت به تحولات منطقوی در حال تغییر است و الا آقای شریف به این زودی ها پارلمان هم باید ملحق نمی کرد و رئیس جمهور هم به شدت و به عجله آن امضا. لذا پاکستان می خواهد دوباره یک ریفرش بکنه یا یک دوباره تازه بکنه موقف و موضع‌گیری ها و پلان های استراتژیک جدیدی که در منطقه داره از طریق تغییر میخانیکی در ساختار حکومت که روزهای آینده انتظار داره در پاکستان ساخته بشه. از جانب دیگر تنش های سیاسی در درون پاکستان به حد شدت گرفته است که خطر فروپاشی اقتصادی و ضعف موقعیت سیاسی به عنوان جاندارم منطقه قبلا پاکستان داشته از یک طرف به حوزه کشمیر بدون شک اشراف داشته و دوم بر مدیریت برنامه های نظامی که امارت اسلامی در افغانستان تا سالهای گذشته داشته میخواهی این موقعیت رو حتما احیا کنه. از جانب دیگر فشاری که این روزهای اخیر از طریق سفر نماینده پاکستان در امور افغانستان بر امارت اسلامی به وجود آمد این بار طالب ها قدر او پاکستانی ها او رو به صورت جدی تعقیب میکنن تا ای که بتوانن گویا جنگ و جهاد جنگ در داخل پاکستان جهاد نه بلکه او بتوانن حرام از طریق رهبری طالب ها اعلام بکنن. تمام این امینه ها سبب شده است که با یک فضای تبدیل مستعجل در پاکستان به وجود بیاد. هم نخست وزیر جدید و اونجا به صورت موقت به وجود بیاد تا او بتواند انتخابات مدیریت بکند و شخصی که دوباره مشروعیت خود را از رأی مردم بگیره ما انتظار داریم که او یک سلسله برنامه های تبدیل کننده ای وضعیت دیپلماتیک و سیاسی پاکستان را حتما ایجاد خواهد کرد و او میتواند در مدیریت بحران های منطقوی نقش مؤثرتر پاکستان نشان بده. از پاکستان میخواهد که جایگاه قوی خود را با نان نیروی مقتدر در تبدیل وضعیت جاری از طریق ایجاد حکومت جدید دوباره او را اشاعه بکنه. لذا انتظار عزیز ما داریم به عنوان مردمی که هر لحظه تحولات پاکستان متضرر شدن این بار متضرر نشویم بلکه اگر اراده قوی برای مبارزه بر علیه تروریسم ایجاد بشه پاکستان در دست از مداخلات و برنامه های مداخلوی گذشته خود از افغانستان حداقل کوتاه کنه.
جناب استاد بر اساس قانون اساسی پاکستان اگر مجلس قانونگذاری در روز مقرر منحل شود انتخابات ظرف 60 روز و اگر زودتر از موعد مقرر منحل شود انتخابات ظرف 90 روز باید برگزار شود. با این حال بسیاری از آگاهان مسائل پاکستان احتمال برگزاری انتخابات تا ماه نوامبر را بسیار اندک می دانند. می خواستیم پیش بینی شما را بدانیم و اینکه آیا انتخابات به نظر شما ظرف 90 روز در پاکستان برگزار خواهد شد یا خیر؟
اولا که استعفای نخست وزیر بیشتر به معنای برگزار به اساس یک هدف صورت گرفته. اون هدف عبارت از برگزاری انتخابات هم مجلس نمایندگان پاکستان بوده و هم بعداً حکومت منتخب. لذا اگر به اهداف ها نرسند بدون شک از جانب گروه های سیاسی در درون پاکستان مورد انتقاد حکومت موقت قرار خواهد گرفت و این بزرگترین مسئولیت است که پیش روی رهبری جدید سیاسی حکومت پاکستان قرار داره که باید به او حتما موفق شد برای اجرای ساختن از در غیر از او بازمی تنش ها در پاکستان به اوج خود رو به صفحه جدید داخل خواهد شد و همه نگران خواهد بودیم که یک فروپاشی سیاسی در درون پاکستان ایجاد نشد و منطقه بدون شک به محل تجمع همونطور که نیروهای تروریستی و گروه های حرس افکن تبدیل شده بیشتر خواهد شد.
خب از آن شنونده بسیار تشکر از همراهیتان. به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 6 رادیو دری رسیدیم. تشکر از شما. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود. وقتتان خوش.
عصر زیبا و دلنشینی برای تان آرزومند استیم دوستان. در این لحظه تکرار برنامه گنج سعادت تقدیمتان میشم.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت دقایقی را با شما دوستان عزیز و گرامی همراه هستیم. در برنامه امروز در ادامه مبحث نبوت برخی دیگر از ویژگی های پیامبران الهی را معرفی می کنیم. همراه ما باشید. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل گفتیم که کنکاش در تعالیم انبیا این نکته را روشن می‌سازد که آنچه را آنها برای بشر برمقان آوردند آسمانی است و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته است. با نگاهی دقیق به تعالیم انبیا و اندیشه‌ها و آرای آنها انسان اطمینان می‌یابد که تراوش آن حقایق با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. همچنین از جدیت، ثبات رأی و عدم تناقض‌گویی به عنوان ویژگی‌های مشترک انبیا یاد کردیم. پیوستگی و پیوند میان آموزه‌های انبیا نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که در برنامه گذشته با آن پرداختیم و گفتیم پیامبران با آنکه در سرزمین‌ها و در میان اقوام مختلف برخاستند، پیامشان یکی است. آنها همان گونه که خود اذعان دارند، با کاروان پیامبران پیشین پیوندی ناگسستنی دارند و آنها را تصدیق می‌کنند. همچنین پیامبر بعد از خود را تایید کرده و به آمدنش مژده می دهند. آنها بدین گونه پیوند خود را با حلقه های قبلی و بعدی سلسله فرستادگان الهی اعلام می نمایند. دوستان عزیز، از ویژگی‌های انبیا برخورداری آنها از اراده استوار و صبر و استقامت است. آنان در مسیر تحقق رسالت خیش و در راه مقابله با توطئه‌های رنگارنگ دشمنان از صبر و استقامتی کم نظیر برخوردارند. در واقع شکیبایی و بردباری از صفات برجسته است که باید همه مبلغان الهی و ناصحان بشری به آن آراسته باشند. البته صبر به معنای سکوت در مقابل ظالمان و تبهکاران نیست. حقیقت صبر همان استقامت و پایداری و تحمل رنج و سختی برای دست یافتن به هدف است و بدون آن دسترسی به آرمانهای متعالی امکان پذیر نیست. خداوند در سوره انعام آیه 34 در مورد این ویژگی پیامبران الهی می‌فرماید:
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.
پیش از تو نیز پیامبران تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا اینکه یاری ما به آنها رسید. مسئله صبر و استقامت در دعوت پیامبران چنان از اهمیت برخوردار است که خداوند در قرآن 19 بار پیامبر را به صبر توصیه فرموده است. از جمله در آیه 35 سوره احقاف خداوند به پیامبر توصیه می کند که همچون پیامبران اولوالعزم، یعنی پیامبران صاحب شریعت و کتاب، در راه تبلیغ استقامت ورزد. در قسمتی از این آیه می‌خوانیم: پس صبر کن آنگونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند. لذا استقامت پیامبر بی‌نظیر بود، به گونه ای که میتوان گفت دوران زندگی پیامبر همه درس اراده، استقامت و پایداری است. در طول زندگی او بارها شرایطی پیش آمد که امیدها از همه جا قطع شد، ولی او با ایمان عمیق به موفقیت لحظه متزلزل نشد و اندیشه شکست را به دل راه نداد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه.
ای پیغمبر صبر کن همونطور که پیغمبران اولوالعزم صبر کردن. فصبر کما صبر اولوالعزم. انسان الگو میخواد، حتی پیغمبر ما. به پیغمبر ما گو الگوی تو پیغمبر را قبول ده. کما صبر اولوالعزم. عزم هم به معنای اراده است، هم به معنای شریعت. اینجا معنای شریعت. اولوالعزم یعنی صاحبان شریعت. چطور پیغمبران صاحب شریعت صبر کردن؟ تو هم صبر کن. معلوم شد پیغمبر من هم صاحب شریعته. چون اگر صاحب شریعت نبود، نمیشه به پیغمبری که صاحب شریعت نیست بگیم از پیغمبران صاحب شریعت الگو بگیر. پس باید از تنخیت داشته شنه که از او یاد گیر. یعنی اون صاحب شریعته، تو هم صاحب شریعته. پیغمبر نیاز به تسلی داره. انبیا مسخر کلم من الصابرین، همشون صبر کردن. آیه داریم ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا. پیغمبران قبلی هم اذیت می‌شدن، صبر می‌کردن. تو هم صبر کن ولا تستعجل لهم. پیغمبری که خلق عظیم بود، رحمتا للعالمین بود، دیگه گاهی به قدری فشار بهش میومد که دیگه نفرین می‌کرد، میگفت لا تستعجل، نفرین نکن، صبر کن ولا تستعجل لهم. اینا میاد روزی که کنام یرون ما یعدون، اون قهر خدا که بهشون وعده داده میشد پی در پی میبینن. ای پیغمبر تو نیاز به دلداری داری، انسان نیاز به الگو داره، صبر کن و سنت خدا بر مهلت دادنه، ولا تستعجل. عجله نکن، من به اینا مهلت میدم ولی پیمانش رو سر اومد اینا رو میگیرم با قهر خودم. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که ما در مقابل منطق و عصمت انبیا و منطق دل سلیم داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان، قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني. تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان. هذا ومن آياته تلك.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. یکی دیگر از ویژگی‌های انبیای الهی سازش ناپذیری و قاطعیت آنهاست. پیامبران حقیقت را چنان روشن و آشکار می‌دیدند که حاضر نمی‌شدند کوچکترین خدشه‌ای به مکتبشان راه یابد. آنها در دعوت خیش هیچگاه از اصول چشم پوشی نمی کردند. در زندگی پیامبر اسلام این مسئله به خوبی مشهود است. روزی قریش از او دعوت کردند که خدایان آنان را عبادت کند تا آنان نیز خدای پیامبر را عبادت کنند. قبول چنین پیشنهادی یک نوع عدول از اصول مکتب به شمار می رفت. به همین جهت وحی الهی این درخواست آنها را این گونه پاسخ داد: بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم. همچنین در تاریخ اسلام نقل شده است که گروهی از مردم طائف آمدند تا با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از راه صلح وارد شوند. شرط آنها این بود که صلح نامه نوشته شود و بر اساس صلح نامه مردم طائف پس از قبول اسلام در انجام کارهای آزاد باشند، از جمله این که نماز نخوانند و ربا بخورند و بتکده آنان یک سال یا بیشتر برپا باشد. قبول این شروط از سوی پیامبر به معنای تخطی از اصولی بود که آن حضرت برای ترویج آنها مأمور شده بود. لذا پیامبر این شروط را رد کرد و به آنان فهماند که این درخواست ها مخالف مبانی اساسی مکتب و رسالت اوست و سازش در مورد آنها امکان پذیر نیست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، صحبت درباره ویژگی‌های انبیای الهی بسیار است و فرصت برنامه ما اندک. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره نبوت و ویژگی‌های انبیای الهی با شما صحبت می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.